بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. در ارتباط با آیات اعتقادی قرآن کریم فهرستی گفته شد و به اینجا رسیدیم که در ارتباط با اثبات خداوند متعال در این کتاب مقدس الهی و این معجزه نبوی از چه راه‌هایی ارشاد شده است. عرض شد از طریق تفکر در خلقت و از طریق مفاهیم عقلی و از طریق فطرت در ارتباط با بخش اول به نسبت لازم از آیات شریفه قرآن آیاتی قرائت شد و در بخش دوم هم از یک آیه استفاده کردیم. ام خلقو من شیء و در ارتباط با این بحث آیات به خصوصی هم مطرح است که مناسب است صحبت بشه تا بخش های بعدی هم انشاءالله به تدریج صحبت بشه. و اما آیه‌ای که امروز انشاءالله صحبتش خواهد شد که ببینیم به چه صورت از این آیه شریفه در این بحث استفاده میشه، این آیه مبارکه است که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. آیه 53 سوره مبارکه فصلت سوره سجده. در ارتباط با بخش اول این آیه شریفه سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق احتمال داده شده که با توجه به آیات قبل و به قرینه آیه های قبل اساساً این بخش از آیه مربوط به بحث توحید نباشه، بلکه در جهت مسئله نبوت و اثبات حقانیت رسالت پیامبر گرامی و قرآن کریم باشه. این احتمالی است که خیلی از مفسرین دادن به مناسبت آیه های قبل که در ارتباط با انکار مشرکین کفار رسالت پیامبر گرامی را مطالبی گفته شده و در تتمه اون مطالب اون وقت گفته میشه که ما آیات و نشانهایی در آفاق و انفس نشان میدهیم تا بفهمن که این کتاب قرآن حق است، این رسالت حق است. یعنی وعده هایی که قرآن داده از جنگ ها و پیروزی ها و مسائلی که در مشرق و مغرب اسلام و در اون عصر و به تدریج رخ داده است که نشان می‌دهد وعده ها و وعیدهای این کتاب درست است، منطبق با خارج است و به نتیجه اثبات می‌شود از این جریان ها و صحت حوادثی که در این کتاب مقدس اشاره به اونها شده حقانیت این کتاب. فی انفسهم هم یعنی تو جنگ هایی که در ارتباط با خود مسلمین و مشرکین در همون منطقه رخ داد که باز در اون جنگ ها هم جریان ها به گونه ای انجام شده که با وعده ها و وعید ها و اخبار قرآن و پیغمبر اکرم کاملا منطبق و به نتیجه از این جهت هم در آفاق و هم در انفس نشانه‌های حقانیت قرآن کریم و رسالت پیغمبر اکرم تثبیت شده. این احتمالی است که گفته شده، این یک احتمال. موازی این احتمال همراه با این احتمال، باز معمولا این احتمال هم گفته شده که گرچه این معنا هم که گفته شد محتمل هست، ولی این که این آیه در ارتباط با توحید باشه همین بخشش هم، این هم بلا اشکال است و احتمالی است کاملا مطرح و احتمالی است که کاملا به نظر می رسد. احتمالی است که از این آیه به خوبی استفاده می شود و خیلی روشن است که سنوریهم آیاتنا فل آفاق به این صورت معنا بشه که یعنی نشانه های قدرتمون را در شرق و غرب، در آفاق، خورشید و ماه و ستاره ها و موجودات عظیمی که در خلقت هست، آثار قدرت پروردگار، اینها را به گونه ای برای مردم ارائه خواهیم داد که اینها بفهمند که خدا حق است، که مربوط بشه به مسئله توحید. در انفسشون همینطور، یعنی باز آثاری که از قدرت خدا در نفوس افراد گذاشته شده، همون مسائلی که قبلا در آیات دیگر به عنوان آثار قدرت خدا در وجود خود انسان در آیات اشاره شده است و مشخص هست که نفوس افراد، انسان، همین موجود کذایی، همه جهاتش نشون دهنده این است که وابسته است، مصنوع است، مخلوق است. بنابراین سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم در ارتباط با همین مسئله توحید است. و با توجه به این مطلب، این آیه تا این بخش در ردیف آیه‌هایی است که به تفکر در خلقت توجه می‌دهد. که می‌گفتیم از طرق مختلف قرآن مطلب را ارشاد فرموده، بخش اولی که گفتیم مسئله تفکر در خلقت بود، با این معنای دومی که گفتیم مشخص است که این آیه از آیه‌هایی خواهد شد که در همون مسیر توجه به تفکر در موجودات و خلقت اثبات می‌کند خداوند متعال را که یک راه روشن بدیهی آشکاری بود. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، که ان الله هو الحق، و مربوط میشه به بحث. این یک مطلب. اما در بفرمایید نه گیره نداره که یک آیه چند تا معنا، که این دیگه از خصوصیات آیه آیات به خصوص هست که معانی متعدد رو تحمل میکنه. یعنی البته اگر چنون چه کسی منحصراً وجه اول رو بگوید، طبعا وجه دوم رو نفی میکنه. اگر کسی منحصراً وجه دوم رو بگوید، طبعا وجه اول رو نفی میکنه، معلومه. اما احتمال این دو وجه کاملا عبارت تحملش داره. یعنی با قرائن آیات قبلی وجه اول احتمالش تقویت میشه. آیات قرآن خیلی از اوقات هست که خیلی به آیات قبلیش کاری نداره، مطلبی رو تازه اعلام میکنه، ابداع میکنه. این احتمالم کاملا هست، اینه که احتمالش مسئله نداره. احتمال سومی مرحوم علامه طباطبایی دادن. ایشان می‌فرمایند که احتمال دارد که معنا این باشه: سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. یعنی وقت مردن، وقت مردن که همه چیز از نظر انسان به دور می رود و تنها بروز می کنه براش حقانیت حضرت حق. در ارتباط با این آیه شریفه معنا این باشه که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، یعنی هنگام مردن و وقت مرگ. و در این مورد عبارتی که دارن اینه در ارتباط با این مطلب: و یمکن ان یکون المراد، المیزان جلد 17 در ذیل همین آیه شریفه صفحه 431 می‌فرمایند: و یمکن ان یکون المراد ما یشاهد الانسان فی آخر لحظه من لحظات حیاته الدنیا حیث تطیر عنه الاوهام و تغل عنه الدعاوی و تبطل الاسباب و لا یبقا الا الله عز اسمه و یعیده ذیل الآیه و الآیت التالیه و ضمیر انه الحق علی هذا لله سبحانه. پس اینجور شد که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق، کی؟ یعنی هنگام مردن، مقصود اینه، وقت مرگ. اون جایی که اسباب و علل از کار می افتن، اون جایی که همه مظاهر مختلف پوچ می شود، اون جایی که همه اوهام انسان هنگام مرگ کنار زده می شود، اون جایی که همه دعاوی و ادعاها و منمها همه برطرف می شود، اونجاست که براش ظاهر میشه که انه الحق. پس اینجور شد: و یمکن ان یکون المراد ما یشاهده الانسان فی آخر لحظت من لحظات حیاته الدنیا حیث تطیر عنه الاوهام و تزل عنه الدعاوی و تبطل الاسباب و لا یبقى الا الله عز اسمه. بله؟ نه، حقیقت انسان خیر، انسان مییابد خدا را. حالا این اشکالی است که حالا عرض میکنیم. بله، اون وقت این بیان ایشانه، ولی خب به نظر میرسه که این بیان، ولو که بعد خواستن قرینه هم بیارن براش، قسمت آخر آیه و آیه بعدی رو که چی؟ که بعد الا انهم فی مریت من لقاء ربهم، یعنی اینا منکر قیامت هستن، منکر عالم بعد هستن، از اینم خواستن استشهاد کنن برای اینکه منظور هنگام مرگ باشه. اما واقعیت همینطور که در ذهن شما آمد، مقداری که به این آیه توجه کنیم، این آیه میخواد بگوید از موجودات و اشیاء و چیزهایی که متوجه میشه از اونا خدا رو میشناسه، نه از نبود اینها. اینجوری که ایشان الان معنا فرمودن، معناش این شد که از اینکه این اسباب و علل از کار میفته و از اینکه اینها از بین میروند و اینکه اوهامش چنین و چنان میشود، از نبود اینها و فقط بود حق میفهمد که حق حق است. آیه کاملا در جهت مقابلشه، چون که آیه می‌فرماید سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، یعنی از آفاق و از انفس خودشون، یعنی مسائلی که در اثبات با خودشونه، یعنی از مسائل وجودی مربوط به خودشون در ارتباط با جریان‌های مربوط به خودشون، خیلی روشن و ظهورش کاملا مشخص که در ارتباط با نه وضعیت خود انسان، حوادث مربوط به خود انسان، وابستگی‌های مربوط به خود انسان و همچنین آفاق و آیاتی که در آفاق هست. بنابراین خیلی بعید به نظر می رسد احتمالی که فرمودن، بلکه بعدش در حدی است که گفتنش مقداری مشکل می شه. بله، ظاهرن عبارت شما هم تکرار عرض بنده بود به صورت دیگری. و اما دنبال آیه، که خب دنبال آیه هم بحث جالبی که در ارتباط با این آیه است مربوط به این قسمت آخر میشه که چی؟ اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. این معناش چیه؟ آیا این مربوط به بحث توحید میشود یا خیر؟ معمولا مفسرین اینجور معنا کردن، گفتن اولم یکفی بربک که با هم بای زائده هست، اولم یکفه ربک میشه که خدا بر هر چیزی شهیده، یعنی خدا شاهد همه چیزه. این تذکریست و توجه دادنیست به این که ما در محضر خدا هستیم و هر کاری که میکنیم خدا میدانه، هر فکری که میکنیم خداوند متعال آگاه هست، اوست که بر هر چیزی شهید است. اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید، توجه به این حقیقت است تا افراد به خود بیان که ما در حضور خدا که هستیم کار خلاف نکنیم، فکر خلاف نکنیم، لجاجت در مطلب بی خود نکنیم. تذکریست در این جهت که معمولا این معنا هم شده، نوع مفسرین این معنا کردن. بعضی هم شهید را به معنای همین شهید و آگاهی که محقق هست جریانها را. خدا بر هر چیز شهید است، آگاه است و اوست که محقق جریانهاست، که اشاره به این باشه که پیامبر ما جریانهای مربوط به تو را هم ما همه اینا رو تثبیت خواهیم کرد، همه اینا رو در جریانش هستیم، شاهد هستیم که چی داره میشه و تثبیت خواهیم کرد، محقق مسائل مربوط به تو هستیم. این احتمالم گفته شده، ولی اون وجه اول وجه چیزی کاملا روشنه و مشخصه که اولم یکفی به ربک انه علی کل شیء شهید. بنابراین این قسمت ربطی به مسئله توحید دیگه نداره. ولی بعضی گفتن که خیر، شهید اینجا به معنای شاهد نیست، شهید اینجا به معنی مشهوده. شهید که معنی مشهود باشه یعنی خداوند متعال مشهود همه اشیاء است، اشیاء شاهد او هستند، یعنی همه اشیاء توجه به او دارن، همه اشیاء شاهد او هستند، یعنی متوجه او هستند. او هم مشهوده، مشهود هر شیء است. اینجور هم معنا شده. اون وقت این معنایی که به این صورت بشه در ارتباط با توحید ارتباطی پیدا میکنه که همه اشیا شاهد او هستن، یعنی همه اشیا به فقر ذاتیشون، به وابستگیشون یا به شعورشون در ارتباط با این حقیقت، اینها شاهد خدا هستن. این احتمال هم داده شده که شهید به معنای مشهود باشه. و حالا اون چی که در ارتباط با این احتمال هست دقت می‌فرمایید، تا مطلبی که تا دو سه دقیقه که فرصت زیاد نیست اشاره بکنم که بحث کاملش در ارتباط با انشاءالله هفته آینده که چیزی پیش نیاد مثل هفته گذشته که عذرخواهی میکنم از اینکه تعطیل شد، ولی ضرورت پیش آمد کرد. در هر حال در ارتباط با این آیه، با این معنا کردنی که گفتیم، میخوان بگویند اشاره است به برهان اسد و اخسر، یا به تعبیر دیگر اشاره است به برهان صدیقین، که هم در تفسیر المیز در این جهت اشارهی کردن و هم در اسفار جلد ششم حدود صفحه 15 اونجا وقتی برهان صدیقین را مرحوم آخوند ملا صدرا نقل میکنن، بعد میگوین که همین برهان صدیقین است که در قرآن کریم هم به این اشاره شده است، توجه داده شده. در این فصلی که در ارتباط با این بحث این فصل تمهید شده است، فصلون الفصل الاول اسفار جلد 6 صفحه 12 فی اثبات وجوده و الوصول الى معرفت ذاته و علم ان طرق الى الله كثيره لانه ذو فضائل و جهات كثيره و لكل وجهه هو موليها لكن بعضها اوثق و اشرف و انور من بعض و اسد البراهین و اشرف ها الی هو الذی لا یکون الوسط فی البرهان غیره بالحقیقه فیکون الطریق الی المقصود هو عین المقصود و هو سبیل الصدیقین الذین یستشهدون بهی تعالی علی ثم یستشهدون بذاته علی صفاته و بصفاته علی افعاله، تا اینکه بعد می‌فرمایند وقد اشیر فی الکتاب الالهی الا تلک الطرق، به اون راه‌های دیگری که متکلمین گفتن راه‌های دیگری که طبیعیین گفتن، راه‌هایی که از طریق امکان و ماهیت و حدوث و حرکت انجام گرفته است که اونها هم خوبه، لکن ها در منهج احکم و اشرف که برهان صدیقین باشه، که بحث بازش نکردم یعنی چی، انشاءالله هفته آینده. وقد اشیر فی الکتاب الالهی الى تلک الطرق، یعنی به براهین از طریق حرکت، از طریق خلقت، از طریق حدوث، از طریق امکان و ماهیت و این مسائل، به این بخش اول این آیه، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین له انه الحق و الی هذه الطریقه، یعنی به بخش مربوط به برهان صدیقین، به قوله تعالی اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید، به این مسئله برهان صدیقین در این بخش اشاره شده که انشاءالله صحبتش خواهد شد. برهان صدیقین چیست در ارتباط با همین مسئله توحیدی که هستیم، مناسب با همین بحثی که داریم؟ برهان صدیقین که گفته میشه اشرف براهین است در اثبات حضرت حق، این رو انشاءالله هفته آینده همت بیشتری داشته باشیم که حالا بنده هم بتونم یکم زودتر بیام که فرصت بیشتری باشه، این برهان رو انشاءالله بازش کنیم که برهان صدیقین چیست. بعد ببینیم این آیه شریفه در ارتباط با این برهان میتواند باشد یا خیر. اللهم صل علی محمد و آله.